اللهم صل على محمد و آل محمد.
همونطور که عزیزان مستحضر هستن، عدل و ظلم در مقابل همدیگر قرار دارن، به گونه ای که عدل و ظلم هیچگاه با هم در یک جا جمع نمیشن. این سه حرف یعنی ذا، لام و میم دارای دو معنای اصلی هست: اول تاریکی و سیاهی، و دوم چیزی رو در غیر موضع شایسته‌ای که پروردگار سبحان برای او تعیین کرده است قرار دادن. همونطور که شخص در تاریکی چیزی رو نمی‌بینه، کسی که ظلم می‌کنه هم گویا در تاریکی فرو رفته است، نمی‌تونه جایگاه‌های درست اشیا و اشخاص رو به خوبی درک بکنه. به عبارت دیگر، تاریکی جهل او سبب کج اندیشی و سبب نابجا سخن گفتن و نابجا عمل کردن او می شود و اشیا و اشخاص رو در جایگاهی که خداوند سبحان برای اونها تعیین فرموده است قرار نمیده و رعایت استحقاق ها رو در منع و اعطا نمی کند. در مفردات راغب آمده است که نزد اکثر اندیشوران و اهل لغت، ظلم قرار دادن اشیا در غیر جایگاه تعیین شده برای اونها از جانب پروردگار منان هست، حال به کاستی باشد یا به زیادت. در لسان العرب هم بر همین معنا تأکید شده است. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم هم این تعریف رو با قید از روی تعدی و ظلم کامل کرده است. ظلم عزیزان اسم مصدر از ظلم هست و در لغت به سه معنا استعمال شده است. معنای اول، قرار دادن چیزی در غیر جای مناسب خودش هست. بنابراین تعریف، عدم رعایت استحقاق ها در تعاملات، یعنی منع حق از مستحق و اعطای حق به غیر مستحق، از مصادیق بارز ظلم. از این بابه که عرب ها میگن هر کس به پدرش شبیه باشه ظلم نکرده است، یعنی شباهت رو در غیر موضعش قرار نداده است، و میگن اون کس که گرگ بچراند ظلم کرده است، یعنی رعایت و چوپانی رو در غیر جای مناسب خودش قرار داده است. در مقابل ظلم به این معنا عزیزان، عدل به معنی قرار دادن هر چیزی، هر شخصی در جای مناسب خودش هست. لازم به ذکر عزیزان، جایگاه مناسب اشیا و اشخاص رو پروردگار منان تکوینن و تشریعن مشخص فرموده است. قوانین حاکم بر نظام طبیعت و مقدرات الهی، همچنین احکام و شرایع الهی، جایگاه مناسب اشیا و اشخاص رو تعیین کرده اند. بنابراین قرار دادن اشیا و اشخاص در جایگاهی که پروردگار منان بر اساس قوانین حاکم بر نظام طبیعت و احکام و مقررات وحیانی تعیین فرموده است عدل، و خلاف اون ظلم. این موضوع برای عزیزان واضحه که نفس انسان به خودی خود در ظلمات جهل غوطه‌وره، و تا از نور عقل به عنوان حجت باطن و از نور امام حق و معصوم علیه السلام به عنوان حجت ظاهر نور نگیره، سرگشته و حیران هست، قادر به تشخیص جایگاه مناسب و شایسته اشیا و اشخاص نیست. معنای دوم ظلم عزیزان، تجاوز از حد. به این معناست که قرآن کریم همه گناهان رو ظلم نام نهاده است، چون گناه به هر ترتیب عزیزان شکلی از تجاوز از حدود الهیه. و از این بابه که هر کس بدون انحراف به چپ و راست در یک راهی پیش بره، عرب درباره او میگن ظلم نکرده است، یعنی در جاده مستقیم حرکت میکنه به سمت چپ و راست منحرف نمیشه، نمیگن ظلم نکرده است. و باز از همین باب هست که برخی از کتب لغت تصرف غیر مجاز در عین و منفعت یا حق متعلق به دیگری رو ظلم نامگذاری کردن. چرا؟ چون تجاوز از حد است. معنای سوم ظلم عزیزان کم کردنه. ظلم به معنی کم کردن در قرآن کریم به کار رفته است. پروردگار منان در سوره کهف آیه 33 می‌فرمایند کلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. هر دو باغ میوه خودش رو می آورد و از آن چیزی کم نمی گذاشت، یعنی به طور کامل میوه می داد و ما در میان اون دو باغ جویباری روان ساخته بودیم. اینجا ملاحظه می کنید ولم تظلم منه شیئا به معنی کمی و کاستی است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
البته صاحب معجم مقاییس تنها معنای اول رو برای ظلم ذکر کرده است و ظاهر این اکتفا این هست که معانی دیگری که برای ظلم بیان شده معنی اصلی این واژه نیستند، بلکه از معانی مجازی اون یا از فروع معنای اول اون هستند. بنابراین در صورتی که واژه ظلم در آیه یا روایتی همراه با قرینه ای اومده باشه، بدیهیه که معنی اون با توجه به قرینه همراهش تعیین میشه. ولی در صورتی که بدون قرینه به کار بره، بر شایع ترین معنای خودش که همون ظلم رفتاری هست حمل میشه. چون ائمه معصومین علیهم صلوات الله از جانب پروردگار منان به عنوان امام و پیشوا و راهنمای ما تعیین شده اند و اون بزرگواران مبین احکام و شرایع و حدود الهی برای ما هستند و به عنایت و توفیق الهی معصومند و در بیان احکام الهی کوتاهی نمی کنند و در تشخیص موضوع هم خطا نمی کنند، بنابراین هیچ جایگزینی ندارند. هیچ کس نمی تواند جایگزین ائمه معصومین علیهم صلوات الله بشود و در حقیقت عدل فقط و فقط با پیروی از اون بزرگواران محقق می شود و ظلم در حقیقت خروج از اطاعت ائمه معصومین علیهم صلوات الله و عدم پیروی از حجج الهی است و پیروی از غیر معصوم مساوی با ظلم، یعنی هر کس از غیر معصوم تبعیت کنه در واقع داره ظلم میکنه. و نموده یک چنین ظلمی عزیزان قرار دادن اشیا و اشخاص در غیر جایگاه خردمندانه و خداپسندانه اونهاست که در نهایت به فساد و افساد فی الارض منتهی می شود. البته این مدعا پشتوانه قرآنی و روایی داره. به عنوان مثال در آیات ابتدای سوره الرحمن می خونیم و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. مفهوم ظاهر آیات عزیزان اینه: آسمان رو بر بالای سر اهل زمین برافراشت و ترازوی عدل و میان روی رو در بین خلایق بگذاشت تا اینکه به وسیله اون از عدل و حق تجاوز نکنید و به جور و باطل گرایش پیدا نکنید، یعنی به هنگام داد و ستد از محور عدل و انصاف تجاوز نکنید، به انصاف با همدیگر معامله کنید. در موقع داد و ستد با دقت بر درستی کمیت، درستی کیفیت کالا نظارت بکنید و شرایط انجام معامله رو در نظر بگیرید، ترازوهای خودتون رو تنظیم بکنید و اونها رو عادلانه و کالیبره شده نگه دارید و با معاملات نادرست و غیر عادلانه، با غبن، با ربا، با تقلب، با غش، با اجحاف در معامله ترازوها رو تنظیمش رو به هم نزنید، انصاف رو از دست ندید و به عدل و انصاف ترازوهای خودتون رو برابر بکنید. با دیگران همون گونه معامله کنید که دوست دارید دیگران با شما همون گونه معامله کنند و استانداردهای کمی و کیفی رو در مبادله کالا و خدمات رعایت بکنید. این همه تاکید برای اینه که در روز قیامت وقتی میزان برپا می شود شرمنده خلایق نشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا عزیزان دقت بکنید، این مفهوم ظاهری این آیات هست، اما این آیات تأویل هم دارند، یعنی دارای یک معنای پشتیبان هم هستند که معنای حقیقی این آیات این مفهوم هست. داوود الرقی میگه از مولانا امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلام علیه درباره مفهوم این آیات شریفه پرسیدم، قال قلت و السماء رفعها و وضع المیزان، قال السماء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبضه الله ثم رفعه الیه و وضع المیزان، المیزان امیر المؤمنین علیه السلام و نسبه لهم من بعده. قلت الا تتقوا في الميزان، قال لا تتقوا الامام بالاسيان والخلاف، قلت واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، قال اطيع الامام بالعدل ولا تبخسوه حقه. داوود الرقی میگه گفتم مفهوم عبارت و السماء رفعها و وضع الميزان در این آیات چیه؟ حضرت فرمودن منظور از آسمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند که به هنگام شهادت خداوند سبحان ایشون رو گرفت و به سوی خود بالا برد. و مراد از میزان در عبارت و وضع المیزان امام حق مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام هستند که ایشون رو به عنوان جانشین بلا فصل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اون حضرت نصب فرمود. گفتم الا تتقوا فی المیزان، مفهوم این عبارت چیه؟ فرمودن یعنی با نافرمانی و سرپیچی از اوامر و نواهی امام حق از حد خودتون تجاوز نکنید و حق ایشون رو زیر پا نگذارید. گفتم مفهوم و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان چیه؟ فرمودن در تعامل با امام حق عادلانه و منصفانه رفتار کنید و از او اطاعت کنید و در ادای حق او و اطاعت از او کوتاهی نکنید. با توجه به گذری که بر ظاهر آیات و تأویل اون داشتیم عزیزان، برای ما روشن میشه که آیات قرآن کریم یک ظاهری دارن یک باطنی، و بیان باطن آیات قرآن کریم بر عهده کسانی است که خدا وظیفه تبیین آیات قرآن کریم رو به اون بزرگواران واگذاشته است و اونها 14 نور مقدسند. وظیفه ائمه معصومین علیهم صلوات الله است که قرآن رو برای ما تفسیر و تبیین و تأویل بکنن، احکام و شرایع الهی رو برای ما بیان بکنن. بنابراین حقیقت دین خدا ولایت اون بزرگواران است، یعنی اونها هستند که هم در مقام نظر هم در مقام عمل راهنمای ما به صراط مستقیم هستند مبادا یک وقت در فهم احکام الهی یا در تطبیق اون دچار خطا و اشتباه بشیم و به بیراهه بریم. بنابراین حقیقت دین خدا ولایت 14 نور مقدس علیهم صلوات الله هست. میزان حقیقی عزیزان اونها هستند. تبعیت از اونها عدل و سرپیچی و نافرمانی از اونها ظلم است و در واقع هر کس بخواد عادل باشه جز با پیروی از اون بزرگواران نمیتونه عادل باشه. عدالت بدون پیروی از 14 نور مقدس قابل تحقق نیست. بنابراین ظلم عبارت از پیروی غیر معصوم است. اگر کسی از غیر معصوم پیروی کند و در واقع او رو مفترض و طائع بداند، اون ظلمه. ظلمی از این بزرگتر و بالاتر نیست. چرا؟ چون اطاعت مطلق عزیزان جایگاهش امام معصوم و حجت خداست. حالا شما اگر این اطاعت مطلق رو در غیر جایگاه خودش قرار دادید، بزرگترین ظلم رو انجام دادید، چون سایر مظالم تابعی از این ظلم. وقتی شما از کسی پیروی میکنید که معصوم نیست، ممکنه به خطای خودش شما رو به خطا بیندازد و به بیراهه ببرد و در واقع این چیزی است که در بستر تاریخ مکرر اتفاق افتاده. همچنین در روایتی از امام بحق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلام علیه آمده است، ان الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال الظلم وضع الشی فی غیر موضعه. امام صادق علیه السلام فرمودند ظلم قرار دادن چیزی در غیر جایگاه شایسته است که خداوند سبحان تکوینا یا تشریعا برای اون قرار داده است. خدمت شما عزیزان عرض کردم جایگاه مناسب و شایسته اشیا و اشخاص رو پروردگار متعال به وسیله عقل به عنوان حجت باطن و به وسیله امام معصوم و حجت خودش در هر زمان برای ما تعیین فرموده است و تعیین می‌فرماید. بنابراین محال است کسی بدون استفاده از عقل، بدون استفاده از یافته‌های علمی، بدون اطاعت و تبعیت کامل از امام معصوم زمان خودش بتواند عدالت رو پایدار کند. یعنی هیچ کس با اطاعت و تبعیت از غیر امام معصوم، امام تعیین شده از جانب خدا، نه با خدا، نه با خودش، نه با هم نوعانش، نه با محیط زیستش، نه با محیط طبیعیش، نه با محیط غیبی پیرامون خودش نمیتواند تعاملی عادلانه داشته باشد و بر محور عدل حرکت کند و بر این محور استوار و پایدار بماند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.